دو بعد از ظهر دوشنبه 20 خرداد 1398 این صدای رادیو فرداست. هایکو ماس میگوید تهران منافع راهبردی و سیاسی برای ماندن در برجام دارد. نتایج اولیه ی انتخابات قزاقستان از پیروزی قاسم توقایوف حکایت دارد. و درگیری معترضان با نیروهای پلیس در هنگ کنگ همچنان ادامه دارد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. من رویا کریمی مشت هستم، میزبان شما در نیم ساعت پیش رو با مجموعه ای از خبر و تحلیل در مورد آنچه در ایران و جهان میگذره. اما از ایران آغاز کنیم، جایی که امروز میزبان هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان بوده. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان که به تهران سفر کرده میگوید محقق شدن مزیت‌های اقتصادی وعده داده شده به ایران بدون آمریکا سخت است. آقای ماس در این حال گفت به نظر او منافع سیاسی و راهبردی در ماندن در برجام وجود دارد و این موضوع باید در تهران به رسمیت شناخته شود. وزیر خارجه آلمان که در سفری یک روزه به تهران رفته این هزارات را پیش از دیدار با همتای ایرانی خود محمد جواد ظریف مطرح کرد. اما در همین لحظاتی که با هم گفتگو می‌کنیم مذاکره کنفرانس خبری وزرای خارجه ایران و آلمان در جریان هست که شبکه خبر تلویزیون جمهوری اسلامی هم داره به طور زنده اون رو پخش میکنه. همکارم هانا کاویانی که خبر سفر آقای هایکو ماس رو به ایران دنبال کرده در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ما هست. هانا، چه مسائل مهمی در این کنفرانس خبری مطرح شد؟
سلام میکنم به تو رویا و شنوندگان این مجله نیمروزی. بله، کنفرانس خبری که ازش صحبت میکردی ثانیه‌های پیش به پایان رسید، حدود 40-45 دقیقه طول کشید و به نظر میومد که دو طرف سعی میکنن در این کنفرانس خبری خیلی قاطع و روشن مواضع خودشون رو، بیشتر مواضع ایران و آلمان رو صحبت بکنن دربارش. از یک طرف ما محمد جواد ظریف رو داشتیم که نمیپذیرفت اون اتفاقهایی که پس از خروج آمریکا از برجام افتاده. ایران میگه که از منافع اقتصادی که در برجام در نظر گرفته شده بود بهره نمیبره و میگه که تنش جدید در منطقه خاورمیانه به گفته محمد جواد ظریف نتیجه جنگ اقتصادی با ایرانه. ایران مدتی است که میگه که این اتفاقی که پس از خروج آمریکا از برجام و بازگرداندن تحریم‌ها افتاده یک جنگ اقتصادی علیه تهرانه. از طرف دیگه هایکو ماس وقتی که صحبت میکرد بارها تاکید کرد بر اهمیت اینکه این برجامی که به دست اومده مهمه که ادامه پیدا بکنه اجراش و همه باید تلاش بکنن که ادامه پیدا بکنه. خیلی داشت تاکید میکرد که ما کارهایی کردیم که در هفته‌های پیش رو صحبت از این هست که این استکس به زودی اجرایی بشه. البته که سخنگوی وزیر خارجه وزارت خارجه ایران امروز صبح گفته بود که ایران امیدی نبسته به سازوکاری که اروپا در نظر گرفته. اما یک موضوع دیگه که خیلی مورد توجه بوده امروز، خبرنگارا هم دربارش میپرسیدن، این مسئله افزایش تنش میان ایران و آمریکاست که خود آقای ماس بهش اشاره کرد و گفت که افزایش تنش و رسیدن اون به یک درگیری احتمالی نظامی به نفع هیچ کس نیست و او گفتش که در سفرهایی که پیش از تهران داشته در اردن، در امارات، در عراق و حتی گفتگوهای تلفنی که داشته خیلی صحبت کرده در این زمینه و سعی میکنه آلمان و اروپا به صورت کلی که این مسئله تبدیل به یک درگیری نظامی نشه. تأکید میکنه به مسئله سوریه و یمن در جنگ های اون کشورها و میگه که اونها راه حل سیاسی داره و نه نظامی و میگه که گفتگو با ایران هم باید پی گرفته بشه در این زمینه ها. البته آقای ماس تاکید میکنه این روی کرد ایران که ما حدود یک ماهیست شاهد اون هستیم که ایران میگه که میخواد برگردونه برخی از تعهدات هسته‌ای خودش رو اجرا نکنه، حال یک دو مرحله ای رو اعلام کرده، به نوعی ضرب العجل رو تعیین کرده برای اروپا. آقای ماس گفتش که ما این روی کرد رو نمیپذیریم و اروپا هم تلاش میکنه که با خروج آمریکا جبران جبران بکنه اون چه که از دست رفته رو. محمد جواد ظریف هم درباره این تنش گفتش که ایران شروع کننده هیچ جنگی نبوده، نخواهد بود، اما اگر کشوری وارد جنگ با ایران بشه باید بدونه که پایان دهنده جنگ نخواهد بود. به نوعی این تهدید رو مطرح کرد. در همین حال باید اشاره بکنم که دولت آلمان کلن درباره روی کردش و گفتگوهاش با ایران همیشه از سوی مدافعان اسرائیل در آلمان مورد انتقاد هست. در این باره در ساختمان وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز از وزیر خارجه آلمان سوال شد، از وزیر خارجه ایران سوال شد و وزیر خارجه آلمان گفتش که دوستی آلمان دوستی شناخته شده است، دوستی مشخص و شفاف و آشکاری است، غیر قابل مذاکره است با اسرائیل و اینکه او امروز در تهران هست این اصل رو برای برلین تغییر نمیده.
سپاسگزارم از همکارم هانا کاویانی. اما همین حالا علی سعدزاده تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان از طریق تلفن همراه ماست. آقای سعدزاده خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. احتمالاً شما هم گزارش کوتاهی که همکارم هانا کاویانی از مصاحبه مطبوعاتی امروز مشترک وزرای امور خارجه ایران و آلمان داشتند رو شنیدید. شما این مصاحبه مطبوعاتی رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
من فکر میکنم که آلمان به اون هدفی که میخواسته هنوز نرسیده یا ایران هنوز پاسخ نداده. هدف اصلی آلمان این است که ایران اعلام بکنه از اون اولتیماتومی رو که گذاشته بوده که از اول ماه یولای یعنی دو هفته دیگه از به اصطلاح بخشی از برجام خارج بشه ایران این صرف نظر بکنه، چون اگه ایران دست به چنین کاری بزنه از نظر آلمانی ها و از نظر اروپایی ها عملا برجام از همه طرف ها نقض شده و ما وارد یه دوران جدیدی شدیم. این حرف آقای هایکو ماس چندین بار تکرار کرده، هم قبل از مسافرتش، هم در جاهایی که تا به حال توقف داشته در عمان، در عمان، در عراق و در ابوظبی تکرار کرده که ایران بایستی در برجام بماند و دست از اون اولتیماتومی که داشته برداره و الا ما کاری نمیتونیم بکنیم. ظاهرا آقای ماس به ایرانی ها گفته که اگر شما بمونید ممکنه ما بتونیم فعالیت هایی بکنیم برای ایجاد یه سازوکارهای اقتصادی که شما بتونید تا حدودی از منافع برجام استفاده بکنید، ولی ظاهرا هیچ کدام هنوز اعلام نکردن که این پیشنهاد آلمان رو بپذیرن و این مسئله اصلی آلمانه. مطلب دومی رو که خانم کاویانی به درستی اشاره کرد، آقای هایکو ماس فردی است که اعلام کرده ورود من به سیاست در آلمان با هولوکاست بوده، یعنی مسئله اسرائیل و مسئله امنیت اسرائیل برای شخص آقای هایکو ماس شاید اهمیتش بیشتر از خیلی از سیاستمدارهای دیگر آلمان است. و این که در تهران اعلام میکنه که حضور من در تهران هیچ گونه خدشه‌ای به روابط من به اسرائیل نمیاره، در حقیقت یک پاسخی است به ایران که ایران دچار توهم نشه که گویا میتونه از آلمان در مورد مسائلی که نگرانی اسرائیل هست انتظارات بزرگی داشته باشه.
آقای سعدزاده، آقای ظریف تاکید کرد در مصاحبه مطبوعاتی امروزش که اول باید از منافع برجام ایران بهره مند بشه، بعد شاید درباره مسائل دیگه گفتگو کنه. و همین امروز آقای هایکو ماس در همین مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد که تلاش میکنه آلمان تا جلوی شکست برجام رو بگیره اما نمیتونه معجزه کنه. به نظر شما کدوم یکی از این دو تفکر در واقع در این مذاکرات میتونه ثابت قدم تر بمونه؟ آیا ایران تن به مذاکره خواهد داد یا آیا آلمان تلاش خواهد کرد تا معجزه‌ای رخ بده؟
آلمان زیاد معجزه‌ای نمیتونه انجام بده، چون دست آلمان، نه دست آلمان، دست تمام کشورهای اروپایی بسته است. اینها به طور رسمی اعلام کردن که حاضرن یک سازوکاری ایجاد بکنن که ایران از منافع برجام استفاده ببره، ولی واقعیت این است که و دفتری هم درست کردن و این دفتر هم در پاریس و سه تام به اصطلاح مدیر گذاشتن براش، مدیر آلمانی، مدیر انگلیسی و مدیر فرانسوی، ولی مسئله این است که کسی حاضر نیست با این دفتر کار بکنه، چون شرکت هایی که قرار است با این دفتر کار کنند و با ایران وارد معامله بشن نگرانی دارن از فشارهای آمریکا و این دولت های اروپایی به شرکت ها نمیتونن فشار بیارن. این شرکت های خصوصی هستن نمیتونن بهشون فشار بیارن که شما از منافعتون، از منافع احتمالیتون در بازار آمریکا صرف نظر کنید و بیایید به خاطر مسائل سیاسی با ایران وارد معامله بشید. ولی آقای ظریف در حقیقت به این اشاره کرد که ما موقعی از این التیماتومون دست برمی‌داریم که شما در این فاصله کوتاه برای ما یک راه حل پیدا کنید اقتصادی که بتونیم معامله کنیم. آقای هایکو ماس هم مثل گذشته اعلام کرده که من فعالیتم رو میکنم ولی امید چندان زیادی نباید داشت. من فکر میکنم کلید مشکلات این بحران نه بین ایران و اروپا بلکه بین ایران و آمریکا هست، چون آقای هایکو ماس چندین بار تکرار کرده که در مسائل اساسی که آمریکا با ایران داره، از جمله مسئله راکت ها، موشک ها، مسئله اسرائیل، مسئله حزب الله، مسئله امروز هم تکرار کرده، اینها مسئله اروپا هم هست. بنابراین تا این مسائل حل نشه فکر نمی کنم دست اروپا چندان باز باشه برای روابط سیاسی و اقتصادی معمول و معقول با ایران.
آقای صدرزاده، روز گذشته محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد که سفر آقای هایکو ماس تنها مرتبط با برجام هست و عین جمله ایشون هست که به نظر نمی رسد او برای انتقال پیام خاصی به تهران سفر کند. در عین حال ما ببینیم که بخش عمده ای از مصاحبه مطبوعاتی امروز به موضوع تنش میان ایران و آمریکا و درگیری، احتمال درگیری نظامی مطرح میشه و آقای هایکو ماس به سفر های قبلیش در این مصاحبه مطبوعاتی اشاره میکنه. به نظر شما یا این سفر با توجه به حاصل اون که این میزه گرد مطبوعاتی بوده صرفاً به برجام پرداخته شده در گفتگوهای خصوصی میان آقای ظریف و آقای ماس؟
واقعیت این است که برجام یک عنصری است از یک مجموعه به اصطلاح بزرگتری. درست است که راجع به برجام صحبت شده، هم آقای هایکو ماس هم مدیر کل وزارت امور خارجه آلمان اعلام کردند که قصد ما این است که ایران رو در برجام نگه داریم و از این اولتیماتومی که داده عقب نشینی بکنه ایران. ولی برجام یک نام به اصطلاح اسرارآمیزی شده برای تمام مشکلات به اصطلاح بین ایران و آمریکا یا بین ایران و غرب. اینه که من فکر میکنم تصادفی نیست که آقای هایکو ماس ضمن این که راجع به برجام صحبت میکنه در تهران، ضمن این که میگه باید ایران در برجام بمونه، ضمناً به تمام مسائل جانبی دیگری هم میپردازه. چون مسائل جانبی دیگری از جمله موشک، حزب الله، سوریه، یمن، عراق و غیره، اینها دلایلی بودن که آمریکا رو از برجام به اصطلاح بیرون بردن و این دلایل دلایل اروپا هم در حقیقت هست. بنابراین کار زیادی اروپا انجام نمیتونه بده برای ایران، مگر اینکه، و اینو آقای هایکو ماس چندین بار تکرار کرده، مگر اینکه ایران مشکلات اصلیش رو با آمریکا حل بکنه. فقط اروپایی ها، فقط آقای هایکو ماس میتونه سطح تنش رو بیاره پایین، نگذاره این تنشی که وجود داره به اصطلاح آتش باری بی انجامه. و این قدردانی باید کرد از این کار اروپایی ها از یک نظر، از نظر دیگری هم به هر حال منافع خودشون ایجاب میکنه که جنگی در خاورمیانه در نگیره. چون اگر چنین جنگی در بار... و اینو آقای هایکو ماس چندین بار تکرار کرد، اگر جنگی در بار... در بگیره، این بار میلیون ها آواره به طرف اروپا سرازیر میشن و اروپا میخواد جلوی چنین چیزی رو بگیره.
سپاسگزارم از علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان. اما این فقط ما نیستیم که خبرها رو با شما در میون میگذاریم و از تحلیلگران دعوت میکنیم تا نظرشون رو با شما در میون بگذارن. شما هم میتونید این کار رو بکنید، با ما تماس بگیرید، نظرات خودتون رو در مورد مسائل مختلف از جمله سفر وزیر امور خارجه آلمان به ایران با ما مطرح کنید. میتونید از طریق کانال تلگرام رادیو فردا مطالب و تصاویر خودتون رو با شناسه کاربری @فرداگرام برای ما بفرستید و صدای شما از رادیو فردا پخش خواهد شد، شبیه صدای برخی از شنوندگان که با هم میشنویم.
یه سوال از آقای موسوی، همین سخنگوی وزیر امور خارجه، داشتم. شنیدم تو همین اخبارای امروز که گفته تحریم‌های آمریکا تروریست اقتصادی و ما اینو محکوم می‌کنیم. آقا شما 40 سال دارید تو تمام تریبوناتون میگید مرگ بر آمریکا، نمیدونم آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، آمریکا، خب این آمریکا دیگه، خب یا علی بسم الله بیاین تو میدون. 40 ساله که نمیشه فقط شعار. این ترامپ حالا حرفش اینه، میگه آقا مرگ بر آمریکا، بیا الان مشکلمون چیه، بیا مشکلمون حل کن. بر چی مرگ بر آمریکا؟
نگهداری و کنترل ملت ناراضی هزینه به زیادی داره. اینا از عهده هزینهش بر نمیان. به هر بی‌حجابی، به هر رستوران گیر میدن توش خواهم موند. نه اونقدر مأمور دارن، نه اونقدر زندان دارن، نه اونقدر دادگستری دارن، تو هزینه هاش میمونن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 14:15 در تهران. همچنان همراه هستید با مجله نیمروزی رادیو فردا که در ادامه با هم چند خبر رو مرور می‌کنیم. یوکی آمانه و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه از آنچه افزایش تنش درباره موضوع هسته‌ای ایران خواند ابراز نگرانی کرد. آقای آمانه که در آغاز نشست سه روزه شورای حکام آژانس در وین سخن می‌گفت، با ابراز امیدواری از اینکه راهی برای کاهش تنش از طریق گفتگو پیدا شود، افزود که اجرای همه تعهدات هسته‌ای ایران بر مبنای برجام ضروری است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارش خود اجرای تعهدات از سوی ایران بر مبنای برجام را تایید کرده است. این نهاد در گزارش خود که برخی خبرگزاری‌ها هفته گذشته درباره آن گزارش داده بودند، آورده که ایران تا 33 سانتریفیوژ IR6 نصب کرده که مذاکرات کارشناسی و فنی در خصوص نصب این سانتریفیوژها ادامه دارد. کمیسیون مرکزی انتخابات قزاقستان روز دوشنبه اعلام کرد که نتایج اولیه انتخابات از پیروزی قاسم جمارت توقایوف خبر داده است. بنابر اعلام این کمیسیون، آقای توقایوف بیش از 70% آرا را به دست آورده. این انتخابات پس از آن برگزار شد که نورسلطان نظربایوف رئیس جمهوری پیشین قزاقستان پس از نزدیک به 3 دهه حکومت حدود 2 ماه قبل به طور ناگهانی از سمتش کناره گیری کرد. انتخابات روز یکشنبه با بازداشت صدها معترض همراه بود. این افراد بر این باورند که روند برگزاری انتخابات عادلانه نبوده است. چندین خبرنگار داخلی و خارجی از جمله دو خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی نیز در میان بازداشت شدگان بودند که پس از چند ساعت آزاد شدند. و گزارش ها هاکیست امروز دوشنبه، نیروهای پلیس هنگ کنگ با مردم این کشور درگیر شده و علیه آنها از گاز اشکاور استفاده کردند. بنابر گزارش رویترز، پلیس ضد شورش این کشور اطراف پارلمان این کشور را محاصره کرده است. روز یکشنبه بیش از 1 میلیون معترض در هنگ کنگ به خیابان ها آمدند تا علیه لایحه استرداد مظنونان به چین اعتراض کنند. طبق این لایحه، مظنونان قضایی برای محاکمه باید به چین فرستاده شوند. منتقدان این لایحه میگویند ممکن است احکام سیستم قضایی چین که از لحاظ حقوقی دارای ضعف‌های جدی است، منجر به سرکوب بیشتر حقوق قانونی مردم هنگ کنگ شود. اما یک بار دیگه به ایران برگردیم. رحیم صفوی، دستیار ویژه و مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی، گفته که سخنان اخیر علی خامنه‌ای درباره اینکه باید یک رئیس جمهور جوان و انقلابی روی کار بیاید، یک کد است و معنا دارد. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، اول خرداد 98 در دیدار با دانشجویان از اونها خواسته بود که زمینه را به گفته او برای روی کار آمدن دولت جوان و حزب اللهی فراهم کنند. به گفته علی خامنه ای، اگر این اتفاق رخ دهد، قصه های شما دانشجویان تمام می شود و این قصه ها فقط مخصوص شما نیست. همراه هستیم با حسن شریعت مداری، فعال سیاسی ساکن آلمان. آقای شریعت مداری، خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. به نظر شما در چه موقعیت اجتماعی سیاسی در حال حاضر ایران قرار داره که بار دیگر افرادی از سپاه پاسداران دارن در مورد کد دادن رهبر جمهوری اسلامی حرف میزنن؟
بله، با سلام به شما و شنوندگان عزیزتون. خب، پایه اجتماعی جمهوری اسلامی به خصوص در بخش ذوب شدگان در ولایت فقیه به قدری ضعیف شده و غرق در فساد شدن که رهبر جمهوری اسلامی مجبور با ارسال پرستوها و آلوده کردن خودیها به فساد و فیلم برداری از اونها رو حفظ کنه. در دهه پنجم انقلاب، اونطوری که خودشون میگن، میخوان جوانگرایی کنن و به دانشجویان و اعضای انجمن اسلامی وعده صندلی‌های خالی رو بدن که به جای نسل مسن اونها به اونجا خواهند نشست و در نتیجه افراد تازه نفس رو بیارن. همچنین سپاه بتواند که از کادرهای جدیدی که ساخته استفاده بکنه، به این امید که اختلافاتی رو که بین سرداران قدیمی سپاه پیدا شده بلکه بتونه تخفیف بده و به وحدت فرماندهی برسه. علاوه بر اینا و مهمتر از همه اینا، میخواهند با عادت مردم به جوانگرایی زمینه را برای ظهور رهبر بعدی که اگر بمانند به زعم اونها باید فرزند آیت الله خامنه‌ای باشه و شخص جوانی خواهد بود، آماده بکنند و مردم از این تغییرات متعجب نشن و اون رو بپذیرند. اینا همه در حقیقت یک مجموعه است از نقشه چینی ها که میخواهند اون رو انجام بدن. البته موفقیت اون مشروط به شرایطی است که
آیه شریعت مداری، اما در آخرین موردی که رهبر جمهوری اسلامی در مورد جوانگرایی صحبت کرده بود و به طور مشخص حمایتی کرده بود از محمود احمدی نژاد، ما دیدیم که در سال 88 فضا به کجا کشیده شد و به جایی رسیده که در همین سخنانی که در واقع فایل‌های صوتی که این چند روز اخیر منتشر شده، محمد علی جعفری فرمانده وقت سپاه پاسداران گفته بوده که حتی کار داشته تا جایی پیش می‌رفته که کنترل تهران رو داشتند از دست می دادند. با اون تجربه‌ای که رهبر جمهوری اسلامی از اعلام حمایت از یک کاندیدای خاص داشته، چطور یک بار دیگه داره وارد این فضا میشه و فکر می‌کنید انتخابات آینده در واقع انتخاباتی هست که تجربه سال 88 رو برای حکومت تکرار نکنه؟
بله، ببینید آقای خامنه‌ای انتخاب چندان وسیع پیش روش نیست. هر رئیس جمهوری آمده با هر گرایشی در مقابل ایشون ایستاده و همه رؤسای جمهور بی استثنا حذف شدند و آقای روحانی هم که مانده میخواهد قبای خودش رو به در حقیقت مکان رهبری بیاویزد تا بلکه بمونه، برای اینکه برای بعد از خودش هم آقای روحانی هم نگرانه و شاید وسط کار برش دارد. بنابراین آقای خامنه‌ای این رو میدونه که تا مادامی که پستی به عنوان ریاست جمهوری هست، ریاست جمهوری همیشه این توقع رو خواهد داشت که چندین میلیون رأی مردم رو به غلط، به تقلب یا درست کسب کرده و نماینده مردمه و رهبر رو شخصی خواهد دید که با آرای حداکثر درجه دوی مجلس خبرگان انتخاب شده و خودش رو از لحاظ مشروعیت بالاتر از رهبر خواهد دید و در مقابل اون خواهد ایستاد. این چاره ای نداره مگر اینکه جمهوری اسلامی واقعا پست ریاست جمهوری رو برداره، به جای اون یک نخست وزیر دست نشانده بیاره که اون رو هم آزمایش کردن ولی دیدن که اون ممکنه که بدتر هم بشه. بنابراین خیلی انتخابای زیادی نداره. چیزی که برای آقای خامنه ای فعلا مهمه اینه که به جوانان وعده صندلی بده تا اونا بسیج بشن و انتخابات رو تنورش رو داغ کنن. حداقل از لحاظ تعداد آرا جمهوری اسلامی در این انتخابات که معلوم نیست مردم شرکت کنند به یک افتضاح واقعی دچار نشه و علاوه بر اون زمینه رو آماده کنه برای فرزندش. ولی میدونه که هر سیستمی که انتخاب کنه، مثلا اگر اشارهش به امثال جلیلی ها باشه، معلوم نیست اونا اگر سرکار بیان نتیجه درخشانتر از احمدی نژاد داشته باشه.
اما به نظر شما آقای شریعت مداری، پشتوانه مردمی نظرات رهبر جمهوری اسلامی در حال حاضر چطور هست؟ ما در انتخابات قبلی دیدیم که حتی با اشاره ای از اینکه امکان داره که رهبر جمهوری اسلامی از کاندیدای خاصی حمایت کرده باشه، تونستن آرای 63% رو برای محمود احمدی نژاد از صندوق‌ها بیرون بیارن که تایید این آمار 63% صفحه طولانی بود که در مقابل صندوق‌های عکس رأی کشیده شده بود. فکر میکنید در انتخابات پیش رو با توجه به تمام مسائل اقتصادی که مردم در این روزها دارن و مسائل اجتماعی گسترده‌ای که در حال حاضر در جامعه ایران مطرح هست، آیا باز هم مردم به گونه‌ای مقابل صندوق‌های رأی صف خواهند کشید که بتونن از داخل صندوق‌ها اون چیزی رو که میخوان بیرون بیارن؟
خب اگه چنین اطمینانی بود، اصلا لازم نبود آقای خامنه‌ای چنین تمهیداتی بیاندیشد. یعنی اگر مطمئن بود که دوباره بازی بد و بدتر نتیجه میده و در وضع اقتصادی موجود میشه دوباره مردم رو در حقیقت به عنوان یک عنصر مضطر و کسی که چاره ای نداره پای صندوق رأی بیارن تا بدتر انتخاب نشه، حتما اون کار رو میکردن. ولی فکر میکنن این بازی این بار دیگه بود نداره. این بار فکر کردن که وقتی 70% جامعه جوان است، اگر وعده بدهیم که جوانگرایی خواهد شد و برای عده‌ای از جوانها صندلی آماده کنیم، خب اینا یا حداقل طمع صندلی رو درشون تحریک کنیم، اینها میرن بقیه رو میکشونن و امیدوارن که با این ترفند بتونن که دوباره صفحه رو پر بکنن. ولی خب اینا تنها افرادی نیستن که در صحنن، البته با وجود رسانه‌های عمومی، با وجود مخالفین، با وجود وضع بد مردم، با وجود دسترسی مردم به اطلاعات، اونها هم این ترفندها رو خواهند فهمید و بعیده که این دفعه جمهوری اسلامی بتواند شاهد چنین صفایی باشه و افراد مضطر و ناچار رو که به خاطر نیامدن یک قولی در مسند ریاست جمهوری به شخص دیگری رأی دادن که دست کمی از اون نداره، دوباره به پای صندوق رأی بکشه.
سپاسگزارم از حسن شریعت‌مداری، فعال سیاسی ساکن آلمان. اما آقای شریعت‌مداری در صحبتاشون چندین بار به موضوع رهبر بعدی اشاره کردند. اگر شما هم حساسید، میخواهید بدونید اطلاعات بیشتری داشته باشید در مورد آن چیزی که در حال حاضر در بیت رهبری میگذره و گزینه‌هایی که برای رهبر بعدی مطرح هست، میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. اونجا چندین مطلب در همین مورد به مناسبت 30 سالگرد رهبری آیت الله علی خامنه‌ای منتشر شده، از جمله مطلب دولت پنهان رهبر به قلم رضا حقیقت نژاد، رهبر دوم در جستجوی رهبر سوم به قلم مراد ویسی و همینطور چرا خامنه ای رهبر شد و هاشمی نشد به قلم احسان مهرابی. اما در استودیو همراه هستیم با هومن عسکری که ببینیم این بار از شبکه‌های اجتماعی برای ما چی آورده. هومن
سلام بر رویای عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. رویا، اون چه که امروز در شبکه‌های اجتماعی خیلی توجه‌ها رو به خودش جلب کرده، سخنان رضا اردکانیان وزیر نیرو در ایران بوده که نمیدونم شما در اخبار داشتیم یا نه.
نه، خبرش رو نداشتیم هنوز. همون که گفته مردم ایران زیاد غذا می‌خورن.
بله، گفته که علت این که تحریم شدیم بدعتی در مصرف و بعد چین رو مثال زده، گفته که چینی ها در روز یک وعده غذایی میخورن و خوشبختر هم هستن، احساس خوشبختی بیشتری میکنن. این نقطه کوچیک رو بگم قبل از که به توییت ها و نظرات کاربران در شبکه‌های اجتماعی اشاره بکنم که سرانه مصرف گوشت چینی ها در حد فاصل سال 2000 تا 2013 از 40 کیلو به 60 کیلو در سال افزایش یافته، در حالی که سرانه مصرف گوشت ایرانیان در سال 1397 خورشیدی حدود 12 کیلوگرم در سال بوده.
یعنی همون یه وعده رو هم که مصرف میکنن، وعده درست و پرپروتئین و بر مبنای دستور غذایی مناسب جامعهشون هست.
بله دقیقاً. و این صحبت‌های وزیر نیرو مثل این که بر مبنای این آمار چندان دقیق نبوده. کاربری به نام مرشد نوشته در توییتر رویا که صحبت‌های وزیر نیرو درباره پرمصرف بودن مردم آدم رو یاد روزخانهایی میندازه که همه چی میگن جماعت گریه کنه اما خودشون گریه نمی کنن. کاربر دیگری نوشته که اینطور که به نظر میرسه باید خودمون به داد خودمون برسیم و دولت هیچ کاری نمی کنه جز اینکه نقشه بکشه. همین نوشته این کاربر چندرغازی رو هم که در میاریم از همون بگیره. کاربر دیگری نوشته که وزیر نیرو گفته مردم ما باید از چینی ها الگو بگیرن و روزی یک وعده غذا بخورن. البته الگوی خودش هم سالهاست اماراتی ها هستند. کاربر دیگری نوشته صحبت اردکانیان وزیر نیرو در مورد مصرفگرا بودن ایرانی ها قبول، ولی ایشون یه آماری از وضعیت خودش و خانوادش به مردم بده بد نیست. نوشته رطب خورده الاخر. یحیی نوشته سرما خوردم. ما اینم بگم که برخی از کاربرانم دستمایه قرار دادن این حرفو و ازش کلی جوک و طنز ساختن. مثلا بله یحیی نوشته سرما خوردم خیلی شدید، از وزیر نیرو سوال دارم که آیا سرما خوردن هم وعده غذایی محسوب میشه یا نه. یک نکته جالب دیگه هم که بود رو یا این بود که صحبت‌های آقای اردکانیان باعث شد که کاربرها دو تا جمله جنجالی دیگر رو هم به یاد بیارن، یکی از علی اکبر ولایتی مشاور آیت الله خامنه ای و دیگری از آیت الله علم الهدا امام جمعه مشهد. اگر خاطرتون باشه علی اکبر ولایتی گفته بود که از یمنی ها یاد بگیریم که چگونه در برابر تهدید و تحریم مقاومت می کنند، به جای لباس لنگ می بندند و اسلحه به دست دارند و چند تکه نان خشک دستشان است. آقای علم الهدا هم گفته بود که حالا که مرغ در دسترس نیست، آن را با اشکن پیاز داغ جایگزین کنید. البته نظرات خیلی خیلی زیاد هست، ولی مثل این که وقتمون زیاد نیست، مثل همیشه رویا جان من فقط یادآوری کنم که اگر در همین باره شنوندگان عزیز نظری دارن یا تصویری دارن یا پیام صوتی دارن، طبق معمول مثل همیشه به شناسه تماس با ما در تلگرام یعنی فرداگرام بفرستند.
پیش از این هم من تبلیغ کانال تلگرام رادیو فردا رو با اظهار نظر در مورد سفرهای کماس وزیر امور خارجه آلمان به ایران کرده بودم. میتونید برای ما نظراتتون رو بفرستید @فرداگرام. به پایان مجله نیمروزی امروز نزدیک میشیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. همچنان با موسیقی رادیو فردا با ما بمانید.